اون واژه های فرنگی و غربی داشته باشیم. اینا به این معنا نیستش که پشتبند یا پس غذا یا دسرهای غربی بده. همه چیزای خوب دنیا خوبه، این قاعده است. صحبت سر اینه که ما یادمون بره خودمون چی داشتیم، یا بخواد آدم انکارش بکنه، خدایی نکرده فراموش بکنه، انکار بکنه، اینا خوب نیست. این همه خوردنیای خوشمزه داریم که میتونیم به جای دسر بعد از غذا نوش جون بکنیم. نمونه هاش که زیاده، تو بخش محض نمونه قطعا بهش میپردازم، اما الان میخوایم بریم سراغ آدمای پوزو، کسایی که میان را رفتن کپکو یاد بگیرن، بلا نسبت را رفتن خودشونم یادشون میره. پوز عالی. پوز عالی و متعالی داره مگه؟ نه خیر، نداره. پوز عالی متعالی. دنیای پوز دادن دنیای عجیب و غریبیه. آدما فکر میکنن میتونن اعتبار و آبروی با این ماجرا واسه خودشون بخرن. از قدیم گفتند مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. بله، آدم که نباید بگه که من آنم که رستم بود پهلوان. بعد سعی میکنه تو عرصه های مختلف زندگی دنبال یه چیزایی بگرده که جا پوز دادن داشته باشه، بتونه به رخ این و اون بکشه، از جمله جاری و با جناق و اینا. یکی از این مواردم انواع پس غذاها، این پشتبندهایی که صحبتشو کردیم تو بخش قبل، یا همون دسرها به سبک و سیاق فرنگیه. نمیگیم دسرهای فرنگی بده، این یادمون باشه، خوشمزه باشه، برای سلامتیمون ضرر نداشته باشه، خیلی هم خوبه. میگیم اگه اونو میبینیم اینم ببینیم، اون که میشه فرنگیش اینم میشه وطنیش. مخلص کلامم اینه، کسی با چیزای خارجی با کلاس نمیشه، حالا چه ادای حرف زدن باشه، چه لباسایی یه جودی باشه، چه خوردنیایی یه شکلی باشه، حالا هرچی میخواد باشه. ارزش آدم تو شخصیت و فکرشه، و چقدر خوبه که آدم یه تعادل داشته باشه. کسی که توجه داره به فرهنگ کشورهای دیگه، از فرهنگ خودش غافل نشه. حالا که صحبت دسره، از غذاها و خوردنیهای خوب کشور خودمون غافل نشیم. میریم محض نمونه و به این موضوع بیشتر میپردازیم، ببینیم خودمون چی داریم.
محض نمونه.
بله، یه دونه است، محض نمونه است. محض نمونه یه عالمه دسر یا همون پشتبند و پس غذای ایرونی و اصیل میشه مثال زد. از شله زرد بگیر که شخصیت معروف و بنامیه، تا خورشت ماست اصفهانی، مسقطی، کاچی، بلالیت که یه چیز شبیه ماکارونیه ولی شیرینه، جنوبیا میدونن چیه، ماست و شیره، ارده و شیره، خورما و ارده، محلبی، رنگینک، یخ ماست، برف و شیره، پاچه شکر. چی بگم؟ هر چی بگم از خوبیاش کم گفتم. یک عالمه مثال میشه زد برای دسرها و پشتبندها و پس غذاهای ایرونی. حال ممکنه بعضی از اینا یخت سخت باشه که یاد گرفتنش کاری نداره، و خیلی از اینا هم که مثال زدم بسیار درست کردنش راحته، یعنی هر کسی میتونه اون رو به راحتی توی خونه درست کنه. کلی مورد دیگه هم داریم، شما بهتر از من میدونید، و میتونیم با عنوان پشتبند توی مهمونی سر سفره از همین موارد استفاده کنیم. نمیگم، بازم تأکید میکنم، نمیگم که سراغ دسرهای فرنگی نریم، نمیگم اونا اخه بده، میگم یادمون نره که ما هم چقدر چیزای خوشمزه و دلچسب داریم، از اینا غافل نشیم. حیفه واقعا، حیفه. دمتون گرم که همراه شبکه رادیوی سبا هستید و این نوبت از غربیلک داره تموم میشه. به پایان آمد این دفتر، بخر یک دفتر دیگر. تا دفتر و برنامه بعدی غربیلک، خدا نگهدارتون. شاد و شنگول و سلامت باشید.
نه نز مشترکین برق و گاز، این روزا که سرد هوا مصرف ما رفته بالا، اگر برای فردامون ما چاره جویی نکنیم، تو مصرف انرژی یا صرف جویی نکنیم، ممکنه که گاز نرسه به نیروگاه برق ما، اون وقت عده هموطن میمونن تو تاریکی ها. یک لباس گرم اگر مشکل خاصی نداریم، یک درجه توی خونه دما رو پایین بیاریم، آسون میشه مشکلمون با همکاری های شما، بایستی خاموش بکنیم شعله های اضافه را. خاموش کن.
شرکت ملی گاز ایران.
لبخند خوبان.
از بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و قلبی لدیکم. حاجی خلیلی هستم، رزمنده دفاع مقدس. قرار شده براتون از بامزگی‌ها و طنزهای دفاع مقدس بگیم. این طنز اسمش هست شوخی چک‌کشی. عراقی‌ها پشت جاده عباس خرمشهر بودن و ما 300 متری با اونا فاصله داشتیم. قرار شد برای یک کاری به پشت خط بریم، ولی آتش عراقی خیلی سنگین بود. خلاصه من و یه راننده با یکی از بچه‌های جهاد سوار یه تویوتا فکستانی شدیم که بریم عقب. نفر وسط که خیلی بچه شوخ طبعیم بود، باب شوخی رو باز کرد. راننده هم برعکس آدم عصبانی، زیر آتش در حال رانندگی، دوست وسطیمون یه چکش برداشت و دقیقاً قرار داد جای دنده. راننده هم که حواسش به جلو بود، خمپاره هم که دو طرف همطوری می‌خورد، حواسش به جلو اومد دنده عوض کنه، چکش گرفت تو دستش، خلاصه چکش رو عوض کرد. گاز داد، دید سرعت زیاد نشد، دوباره چکش به جای دنده جابجا کرد، دید سرعت ماشین تغییر نکرد. یهو نگاه کرد، دید که به جای دنده داره چکش رو عقب جلو میکنه. خیلی عصبانی شد و داد زد و یهو زد و ترمز زد و ترمز و منو وسطیش سرمون رفت تو شیشه. راننده هم عصبانی یه چند لحظه به ما نگاه کرد، تو همین حال یهو یه خمپاره اومد دقیقاً خود جلوی ماشین، نه دقیقاً همون جایی که اگر ما ترمز نکرده بودیم میخورد رو ماشین، ما هم تیکه بزرگمون گوشمون میشد. خلاصه وقتی این اتفاق افتاد، عصبانیت راننده به خنده تبدیل شد و هممون زدیم زیر خنده. یا علی مدد، خوش باشید انشالله.
مرور خاطرات 8 سال دفاع مقدس از زبان رزمندگان اسلام،
معرفی کتاب‌های خاطرات سرداران جنگ،
روایتی از حماسه و از جانگذشتگی در لبخند خوبان.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، ملینا صادقی هستم. با خوندن داستانی از کتاب فرزندان ایرانی همراه هم باشید. فرمانده پادگان تو مراسم صبحگاه گفت چند روز دیگه تولد امام حسن علیه السلامه. قراره از طرف صدا و سیما بیان و اینجا برنامه مولودی خانی اجرا کنن. شما هم باید حضور داشته باشید. نبینم کسی موقع ضبط برنامه مزه بریزه یا بلند شو پاشه. بعد از ظهر بود و ما هم تشنه خواب بودیم، اما باید برای ضبط برنامه به میدون صبحگاه میرفتیم. من زانوم رو تو شکمم جمع کرده بودم و بین خواب و بیداری به جایگاهی که مداحان و شاعران کت و شلوار پوش نشسته بودن نگاه می کردم. انگار همه اونها از یک قالب در اومده باشن. همه ی ریش ها مرتب، پیرهناشون سبز و شال هاشون زیتونی با ریشه های زرد. موهاشون براق بود و دلوی هر کدوم یک دفتر قطور باز بود. دو تصویر بردار در دو طرف جایگاه مشغول شکار تصویر بودن. مجری برنامه یکی از اون مجریهای مثلا خوش زبون بود. اونقدر حرف میزد که آدم سرسام میگرفت. کارگردان برنامه از اون بد اخلاقا بود. چنان دستور میداد که انگار تو نوکرشی. آقا دوربینو بیار این ور. شما لبخند یادت نره. شما آقا یقه بروزت کجه. آقا مگه من گفتم نورو بنداز این طرف. آها حال خوب شد. رحیم هم انگار فیلم کمدی ضبط میکرد. با هر حرکت کارگردان میزد زیر خنده. فرمانده از دور سرخ و سفید میشد و براشون خط و نشون میکشید. با فرود دست کارگردان، مجری برنامه لبخند ملیحی زد که صد رحمت به لبخند ژکوند. اول چند بیت شعر خوند و بعد هم قربو صدقه بینندگان رفت. آخر سر گفت امروز توفیق شد تا در خدمت رزمندگانی باشیم که عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل می باشند. بعد کلی لاف و دروغ درباره دلاوری های ما دست بینندگان داد. ما هنوز نصف آموزشمون مونده بود که مدری چشم آبی خوش سیما دندون‌های صندفیشو نشون داد و گفت به مناسبت اعزام رزمندگان جان بر کف اسلام، یعنی ما، برنامه مولود خونی تو محضر ما برگزار میشه. بعد نفر اول از سمت راست چنان صدایی بیرون داد که صدر احمد به سرخپوست‌های قبیله آپاچی. ما اولش نفهمیدیم چی میگه، چون تو چند ثانیه اول دست بر گوش گذاشته بود و مثل قناری مادر مرده از همه جو رونده چنان چشچه میزد که من یاد سعید و خنده های وحشتناکش افتادم. بعد انگار موجش تنظیم شده باشه کلمات نامفهوم از دهنش زد بیرون تا شفافیت یافت و ما تونستیم کلماتی چون گل آمد، بهار سبز، ملائک شادمان و مبارک بادو بشنبیم. بعد ساکت شد و با دست علامت داد ما همراهیش کنیم. هیچ کدوم از ما نمیدونستیم چی کار کنیم. یک نفر از جمعیت شروع کرد به کف زدن. ما هم همین کار کردیم. انگار هزار کبوتر با هم بال بال می زدن. کارگردان نعره کشید: نه نه دست نزنید. رحیم ریسه رفت. من از شدت خنده از پشت کلم روی پوتین رضا خود و دادی خورد. چند دقیقه بعد با تشر فرمانده جمعیت ساکت شد. این بار جناب مولود خان چند بار بیتی که ما باید جواب میدادیم و تکرار کرد تا یاد گرفتیم. کم کم مولود خان خسته شد و رشته کلام رو به بغل لسی سپرد. اون هم صدایی داشت که صد رحمت به قارقار کلاغ‌های بال پرریخته. نیم ساعت من حوصله همه سر رفت و صدای خورپاپ چند نفر بلند شد. من هم خوابم برد. زمانی بیدار شدم که مجری برنامه ختم برنامه و پیروزی برای مرزمندگان سلحشور رو از خداوند درخواست میکرد. تو مرخصی بعدی خواهرم تعریف کردن، منو تو تلویزیون دیدن که از شدت خجالت سرمو پایین انداختم. مامانم قربون صدقم رفت. من تو دلم حسابی میخندیدم. آمنه اصرار میکرد با چشمای خودش دیده چند نفر از بسیجی ها انگار چرت میزدن. حتی من هم به یقین خواب بودم. مامانم به اون تشر زد و من هم قیافه گرفتم. اما آمنه هی اصرار میکرد و قسم و آیه میخورد که مطمئن من و دوستام خواب بودیم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
در لحظه های ناب سحرگاهی هستیم، فرصت هایی که ما رو به لحظه های قشنگ و ملکوتی اذان صبح منتهی می کنید. در این فرصت ها ملتمس دعای خیر یکایی که شما عزیزانیم و همراه می شیم با ویژه برنامه اذانگاهی براستان جانان.
آستان جانان.
ای نامت همه امید، ای وصفت همه آرامش، مغفرت منتظرمونه تا ما رو یه بار دیگه نوازش کنه. رضایت حضرت دلدار دوست داره که ما رو در آغوشش بگیره تمام و کمال، و لطف پروردگار بیقرار ما میشه وقتی که وقت قرار باشه. بیاین با همین نام و نشان راهی قرار بشیم. پس بسم الله نور. مهربان پروردگارم، در کوتاهی ها عذرم را پذیرفتی، تیرگی اندوهم را از میان بردی، عیبهایم را پوشاندی و بر گناهم پرده عفو کشیدی. مرا از نعمت لبریز کردی و با من نکویی کردی، لطف ورزیدی و لطفت را کامل کردی، روزیم دادی و در عمل یاریم نمودی، داراییم بخشیدی و بینیازم کردی، پناهم دادی و کفایتم کردی. خدایا، یا غفار الذنوب، از گناه بازم داشتی و مرا راه بردی. یا ستار العیوب، عیبهایم را پوشاندی و گناهم را بخشیدی، عذرم را پذیرفتی و شکوه مندم داشتی، یاریم دادی و عزتم بخشیدی، پشتیبانم شدی و دستم را گرفتی. یا طبیب، بیماریم را درمان نمودی و سلامتیم دادی. خدایا، چه بسیار و چه بی وقفه از کرم و لطف خود بهره‌مندم فرمودی. تو مهربان‌ترین مهربانانی.
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. وحق المستشير، کسی که از شما مشورتی میخواد در امری از امور زندگی خود با شما مشورت میکند، حق او این است که ان علمت له رأيا حسنا اشرت علیه، اگر یک رأی خوبی به نظرتون رسید، راهنمایی خوبی به ذهنتون رسید برای او، اون رو به او به عنوان مشورت میدید. و الم تعلم له، اگر چیزی به ذهنتون نیامد به عنوان مشورت که به او مشورت بدید، ارشدته الی من یعلم، او را راهنمایی کنید به کسی که او میتوانه این شخص رو مشورت بده. اگر خودتون به ذهنتون چیزی نرسید، او رو هدایت کنید، بگید برو از فلانی بپرس، او میدانه. بخل نکنید، نه در دادن رأی خود، نه در هدایت او به سمت کسی که میتوانه رأی خوب رو به او بدهد. و حق المشیر علیک، این وقتی بود که کسی از شما مشورت میخواهد. حالا اگر عکس شد، شما از کسی مشورت خواستید، او به شما مشورت داد، او هم حقی به گردن شما دارد. حق او این است که الله تتهمه فیما لا یوافق کم رأیه، اگر مشورتی که او به شما میدهد موافق با میل شما، با رأی شما نبود، با سلیقه شما نپسندیدید حرف او را، او را متهم نکنید، نگید ها این غرض ورزی کرد با من، اینجوری نگید. و این وافقکه حمدت الله عز و جل، اما اگر اونچه که او در مقام مشورت به شما مطلبی رو گفت، حرف او مطابق با تشخیص و نظر خود شماست، اگر اینجور شد که خب خدای متعال رو حمد کنید.
Thank you.
بعضیا همیشه اهل غفلتن، حتی یه آن هم زندگی نمی کنن. همیشه در خواب و خیال و دل مردگین و حالا عوضش بعضیا. بعضیا همیشه در حال ذکرن، همیشه در حال نمازن و همیشه در حال هوشیاری دائمن. خوشا آنان که دائم در نمازند، حتی وقتایی که مشغول کسب و کارن، حتی وقتایی که در رفت و آمدن، حتی وقتایی که دارن با من و شما حرف میزنن و به روی ما میخندن. خوشا دلی که یاد خدا مستأجرش نیست، صاحب خونه است و ساکن دائمیشه. لحظه ها لحظه های پاگوشا کردن یاد خدا به خونه دله. لحظه ها لحظه های نماز اول وقته.
یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم.
بگذار صدایت را بشنوم، صدای تو صدای همه خوبی هاست. چه زیبا این کلمات را کنار هم می نشانی آنگاه که اراده می کنی تا با من سخن بگویی. بگذار زیبایی حرفهایت را با جان دل درک کنم. اینجا لحظه شنیدن حرفهای تو، لحظه قرارهای بی پایان است. این قرار من و لحظه های شنیدن حرفهای توست. بگذار صدایت را بشنوم. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز هست. تو حضور همه حضورهایی. این دعوت توست که همه ی هستی را به وجد آورده. قرار بر این بود با دعوت تو به سوی تو بیایی و حالا نوبت اجابت دعوت توست ای خدای بزرگ. بخوان قرآن، بخوان که دل قرآن آرام که دل گیرد. آرام گیرد. بخوان بخواد جان ز جان ز جان گیرد. وان.
و اینک تلاوت آیات اول تا 17 از سوره مبارکه طارق. قاری استاد امین پویا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء طارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن